مشکل برمیخوری. چون شما دختر هستی، راحت خرج کردی، راحت پوشیدی، هر کاری خواستی کردی، سفرت رو راحت رفتی. حالا آیا میتونی با مردی که مثلا ماهی 2 تومن 3 تومن داره اجاره خونه قرار بده؟
بابا خودم دخترمو تامین میکنم، یه دونه که بیشتر ندارم.
اگر ببینید، اگر یه زمانی هست مثلا شخص پول نداره ولی درس خونده، تحصیلات عالیه داره و الان میتونه از تحصیلاتش، از جنمش، از خیلی چیزا پول لر بیاره،
درسته؟
اون موقع آره، حمایت شما یه حمایتیه که شخص خودش داره توانایی های خودش رو رشد میده،
من فقط هولش میدم،
شما داری کمکش میکنی. ولی اگر صرف این باشه که نه من میخوام دستم بگیرم، نه مسلمان نه تنها خوشبختی رو واسه دخترتون برمقام نمیارید، مسلمان باعث میشه که خیلی مشکلات براش پیش بیاد.
درود بر شما، خیلی متشکرم. حالا توی همین بخش و همین موضوع صدای جوان ها رو هم باید بشنویم، ببینیم که حرف اونا چیه.
من خودم خیلی توقعم پایین بود اون موقع، شاید مثلا الان خیلی راحت خواسته هاشونو میگن، ولی ما خودمون شرایطو نگاه میکردیم مثلا نمیگفتیم خواستامون، چون میدیدیم شرایط چجوریه، خواستامون اصلا مطرح نمیکردیم.
این شرط مالی ما خیلی بالا نبوده، بابای منم کارمنده، کارمنده آموزش پرورش.
بعد شما میخواستین ازدواج کنین، معیارتون از نظر مالی برای طرف مقابلتون چی بود؟ از شما بالاتر باشن، پایینتر باشن، یا در سطح خودتون باشن؟
باور کنیم اصلا این چیزا فکر نمیکردم. چیزی که برام ملاک نبوده، ببین شاید ملاک نبوده که میگم فکر نمیکردم، مثلا اگه ملاک مالی بود اصلا حتما زنم بعد اینو داشته باشه، حتما پدرش بعد اینو داشته باشه، شاید اونجوری ازدواج میکردم.
تقریبا از نظر توقعاتی مالی به هم میخوردیم.
وقتی یکسان باشه مشکلی نداره که،
خیلی راحت. نه مثلا من یا خانوادم سخت گرفتن به ایشون یا خانوادش، نه خانواده ایشون. درست از روز اولی که ما رفتیم عقد کردیم تا همین امروز داریم قسط میدیم.
من همیشه تو زندگی میگم من خودم باید مسئولیت کار خودم بپذیرم.
آها، مثلا یه همچین پسری که میگه من خودم باید مسئولیت زندگیم و کارهام رو بپذیرم، به نظر من یه آفرین داره. یعنی این همونی که میگه جنم داره.
بله، ایشون جزء دست آدم هایی هستن که حداقل میگه من این پذیرفتم که میخوام ازدواج کنم، زیر این بدهی ها رفتم، والا باید مسئولیت بپذیرم و زندگیم رو تعمیم بکنم. ببینید همین نکته بدهی یکی از منبع اختلافات زوجینه. یعنی ما حالا بدهیایی که گذشته داشتیم، الان مثلا با هم وارد یه وام یا قرضه میشیم، یا در آینده میخوایم این وام رو بگیریم، اینو یادتون باشه، باید اگر قراره وامی بگیرید، بدهکاری بشی، با هم صحبت بکنید. اگه قبل از ازدواج مثلا میگی من اینقدر بدهکارم،
بله،
من ماهی اینقدر از حقوقم داره واسه بدهی میره،
درست،
چه جوری میتونیم مثلا کمک کنیم؟ یه زمان زوجه میان با هم دیگه کمک میکنن، میگن خب تو اینقدر رو بده، منم اینقدر از پول رو پرداخت میکنم، تا بتونیم که اون بدهی ها رو صاف کنیم. اول مثلا بدهی هایی که مبلغ کمتری داره رو مثلا تسویه میکنیم. ولی یه سری زوجه هست میگه به من چه ربطی داره این، مثلا 100 میلیون قبلا بدهی بار آورده، من چرا باید کار بکنم مثلا این رو پرداخت بکنم؟
با هم به ایشون ربط داره؟
این کاملا به دیدگاه دو طرفی که نشستن، به خاطر ما یک سری سوال ها داریم که باید قبل از ازدواج راجع به مسائل مالی مطرح کنیم. تو همین قسمت بدهی ها ما میگیم اگر بدهی داری صادقانه بیاین به شخص مقابلتون بگید من انقدر بدهکارم، باید اینطوری پرداخت بکنم. حالا طرف مقابلتون میگه آره منم انقدر ساپورتت میکنم، انقدر میتونم این کارو کنم. سرکوفت حق نداریم بزنیم، آره تو زندگی تو اینطوری وارد شدی، مشکلات رو داشتی، این خیلی مهمه. حتما با ما خیلی وقتا زوجه میخوام مثلا وام منزل میخوام بگیرن، مسکن بگیرن، بعد میبینیم انقدر اینها سطح اختلافاشون با هم دیگه بالاست و خونه من خونه تو، ما بعضی وقتا میگیم قرارداد بنویسید، بنویس قشنگ نیستا، ولی برای اینکه اختلاف پیش نیاد ما میگیم قرارداد بنویس، بشین بنویس که مثلا شما بگم
چرا فکر میکنی خیلی قشنگ نیست؟ ازدواج مگه یه معامله نیست؟ مگه توی معامله ما توی عرف و دین و شرع و همه چیزمون گفتن آقا حسابتون صاف و مشخص باشه،
نوشتنش
روشن باشه؟ آره. چون واقعا یه مواقعی میبینید که من زحمت میکشم، من و شما یه قرارداد میبندیم، من دارم زحمت میکشم، من به حرف شما اعتماد کردم، ولی بالاخره دور زمون است دیگه. خب، اگر نشود چی؟
خب این میگم قشنگ نیست به خاطر اینکه دیدگاه اکثر آدم ها اینه. ببین ما توی زوج این وقتی صحبت میکنیم، یکی از مسائلی که واسه شون خیلی سخت صحبت کنن مسائل مالیه، متاسفانه
رو دروایسی داریم
خیلی.
و راجع به این اگه موافق باشین تو بخش بعدی حتما صحبت بکنیم و بدون رو دروایسی در این مورد حتما صحبت میکنیم. خیلی متشکرم که شما هم کنار ما هستین. بالاخره هر کسی این دور زمونه با این شرایط اقتصادی سعی میکنه که انشاءالله از راه درست یه پولی رو در بیاره و بیاره خرج خانواده و عزیزانش کنه. مشاغل خونگی هم یکی از اون مشاغلیه که میتونه منبع درآمد خوبی باشه.
سلام، شغل امروز فروشگاه اینترنتی. میدونید دیگه که استفاده از اینترنت در تمام بخش‌های زندگی امروز ورود کرده. با گسترده شدن فضای وب و فراگیر شدن استفاده از تکنولوژی، کسب و کارهای نوپایی مثل فروشگاه‌های اینترنتی به وجود اومدن که روزمره‌ترین کارها از جمله خرید کردن رو برای افراد آسان‌تر کردن. ولی تا حالا به این فکر کردین که خود شما هم میتونید صاحب یکی از این فروشگاه‌های مجازی باشین؟ بعد از اینکه محصول یا خدمتی رو که میخواید ارائه بکنید مشخص کردین، اصلی ترین قدم برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی داشتن وبسایته. برای ساخت فروشگاه اینترنتی 3 راه وجود داره. یکی استفاده از فروشگاه سازها برای ساخت فروشگاه اینترنتی، یکی استفاده از CMS ها یا سیستم های مدیریت محتوا، یکی هم برنامه نویسی. خب گزینه 2 و 3 یه مقداری پروسه سخت‌تری داره. شما به راحتی میتونید با استفاده از فروشگاه سازها که در واقع سایت هایی هستن که یک پنل مدیریت در اختیار شما قرار میدن و شما فقط محصولات خودتون رو وارد اون میکنید و روش پرداخت رو انتخاب میکنید در اختیار داشته باشید. برای این کار هم مجوزی رو از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت باید دریافت بکنید. اگرچه فروشگاه‌هایی هستن که بدون مجوزهای لازم هم دارن فعالیت می‌کنن، اما خب شما توجه بکنید که برای مشتری‌ها استفاده از فروشگاه‌هایی که دارای مجوز هستن قابل اطمینان‌تره و کسب این طور مجوزها به میزان قابل توجهی فروش شما رو افزایش میده. به مرور زمان میتونید تبلیغات هم برای فروشگاه اینترنتیتون داشته باشید. توی تبلیغات خودتون هم شبکه‌های اجتماعی رو جدی بگیرید. امروز مردم زیادی توی شبکه‌های اجتماعی دارن وقت سپری میکنن. برای مشتریاتون هم این امکان رو فراهم بکنید که بتونن درباره محصول شما نظر بدن. توی بخش توضیحات محصول هم هر چیزی رو که مشتری لازمه که بدونه بنویسید. این کار باعث میشه که هم بهبود SEO سایت شما بیشتر بشه و همین که این امکان رو به مشتریتون میده که آگاهانه‌تر انتخاب بکنه. که یک شغل خونگی میتونه به حساب بیاد، اما یادتون باشه فروشگاه اینترنتی فراتر از یک شغل تمام وقته. دوم اینکه راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی خوب خیلی هزینه بره. تامین کالا هم اصل اول موفقیت یک فروشگاه اینترنتیه. توی حوزه‌ای هم که دارید کار میکنید بهتره که تخصص خودتون رو وارد بکنید. زمانی که کارتون رونق گرفت میتونید یک تیم داشته باشید. اگر میخواهید که هزینه های اولیه‌تون رو در بیارید و بعد هم به سودهی مناسب برسید، بهترین محتوای سایت شما، محصولات یا خدماتی که دارید ارائه می‌کنید، تبلیغاتتون و جمع کردن مشتری‌های ثابت و وفاداریه که فروش زیاد شما رو در طی یک سال تضمین بکنه.
دختر و پسرهای جوان سعیشون بری باشه از تجربه دیگران استفاده کنن، چون من خودم تجربه زندهش رو داشتم. هر مورد سعیشون بری باشه تو مادیات نباشن، بیشتر اینایی که اول کار عاشق میشن به بنبست برمخورن. من میگم عشق به مرور زمان به وجود میاد، یعنی موقعی که طرف 5 سال 10 سال کنار هم دیگه زندگی کنن، اون عشقی که اون اول اونا میخوان عشقای خیابونی باشه و عشقای نمیدونم بازاری باشه به وجود بیاد، بعد از ازدواج به وجود بیاد، بهتر از اینه که قبل از ازدواج باشه که پایان خوبی داشته باشه. سپاسگزاری میکنم از برنامه‌تون، خیلی ممنون.
صادقانه بگم شرایط اقتصادی خانواده خانومم اصلا برام مهم نبود، چون از ابتدا به این مثال کبوتر با کبوتر، باز با باز اعتقاد قلبی داشتم و یکی از ملاکای ازدواجم این بود که کسی شریک زندگیم بشه که همسر خودم باشه. متشکرم. مصطفی هم از همدان.
خیلی متشکرم به خاطر تلفن هاتون زحمت میکشید و زنگ میزنید. پیاماتون هم بخونم چند تاش رو. معزنی از اصفهان گفته خیلی کم اهمیت میدم چون مال پدرزن برای آدم خوشبختی نمیاره، مخصوصا اگه پدرزنت خسیس باشه. بدی از اصفهان هم گفته من خیلی اهمیت میدادم به دارایی و درآمد خانواده همسرم. بالاخره هر کسی باید معیارهاش رو بدونه که چی میخواد از زندگی. زهره گفته که یکی وضعیت مالی و یکی اخلاق خوب به نظر من از همه چی مهمتره. حداقل اگه آقا دوتاشم نداره یکیشو که باید داشته باشه، ولی متاسفانه همسر من هیچ کدوم رو نداشته تا به حال. و از شهر رضا هم علی گفته تجربه شخصی من میگه که برای خانم ها مادیات خیلی مهمتره. دو دقیقه فرصت داریم که در کنار شما باشیم و بالاخره ببینیم این بحث مالی به ویژه این دور زمانه به کجا ختم میشه.
تناسب مالی رو ندید نگیرید. آه. حتما سوال بپرسید راجع به تناسب مالی. اول اصلا از خودتون سوال بپرسید راجع به تناسب مالی چه ایده‌ای دارید. ببین ما باید خودمون بدونیم که چه معیاری برامونه، آیا معیار مهمیه، آیا معیار سطح پایین‌تریه. ولی واقعیت اینه که ببینید تفاوت دو تا سطح مالی خیلی تفاوت‌های دیگر رو در بر می‌گیره.
مثلا
گفتم اول برنامه اینکه خانم دوست داره مثلا سفر خارج از کشور بره، آقا
تفاوت فرهنگی اجتماعی.
آره خیلی 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 تفاوت‌ها رو ببره. ولی گفتم اگه این خیلی کم باشه اشکال نداره، مثلا اون حالا دهن اینا هشتن
هفتن آقا.
آره اشکال نداره هفت باشه. یک سری سوالات رو بپرسید، رو در وایسی نکنید. ازدواج یک توافقه و باید دو طرف با هم با صمیمیت و تیم جلو برن. بپرسید درآمد پسر چقدره، چجوری
درآمد دختر رو هم باید بپرسید. بعضی از خانوما بهشون برمیخوره، میگه اولین سوالی که اومد ازم پرسید گفت مثلا تو رسمی هستی یا نه، یا مثلا حقوقت چقدره، پولت رو چیکار می‌کنی، یا چقدر طلا مثلا داری.
خب این سوال درستی به نظر شما؟ نه بعد این سوال شما بعد اصلا بپرسید که نظر شما راجع به که زن و مرد مشترک در زندگی با هم خرج بکنن چیه. اگر گفت نه که تکلیفتون مشخصه،
که هیچی میرم سراغ یه دختر دیگه،
حالا میخوایم بری سراغ یه دختر دیگه که بحث جداست. ولی اگر گفت آره موافقم، اون موقع تازه وارد درآمد و تقسیم بندی و اینکه تو چقدر داری من چقدر پول ندارم میشید و اینکه سطح توقعاتتون همه اینا. خونه‌ای که میخوایم بشینید ببینید باید فکر کنی. من همیشه مثلا به خانواده‌ای که متمولا میگم تصویرسازی ذهنی کن، ببین آیا میتونی تو اون خونه با اون سبک زندگی اینها زندگی کنی. و کلی سوال دیگه هست،
بابا میتونم
زمان نداری.
حالا اینا واقعا مزاح. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر حیدری که در کنار ما بودین. فردا راست ساعت 10 صبح ان شاء الله ببینمتون.
خدا
فردا عمری باقی باشه. راست ساعت 10 صبح با تناسب تحصیلی و مدرک بین زن و شوهر میایم صحبت میکنیم. شما هم اگه نظری سوالی دارین حتما به گوش ما برسونه. انشالله که هممون خوشبخت باشیم و یادمون نره که یه سری چیزها واقعا ارزش اونها رو فدای پول نکنیم، هرچند که پولم خیلی مهمه. مراقب خودتون باشید. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان، شیرینی خونگی.
مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز. مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ. مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز. مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
با نظم وین مارکت، این رسم وین مارکت، وقتی میای تو وین مارکت هرچی میخوای تو وین مارکت. شیرو برنج و از اینجا بخر، روغن خونت و از اینجا ببر، گوشت و حبوبات و کیفیت از اون بخر، یک جا ببر. وین مارکت همون کیفیت و ارزون داشته باش. وین مارکت.
برنده اصلی شمایید. فروشگاه های همیشه تخفیف وین مارکت به زودی در سراسر کشور.
تازه همیشه تهیه میشه، رب تبرک سالم بروش، فالین فیلز و سکه چابش با تمنابش، اونا
دورم از رب فانیفیل.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده ی تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده ی تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه تلاونگ.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشیم.
راه کار
گاهی وقتی که کسی کار نادرستی کرده میگوییم چشمم روشن. اما روشنایی چیز خوبی است. حدود یک روب صمیمی و صریح و البته روشن حرف خواهیم زد. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز، دوستان رادیو جوان و برنامه راهکار، سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید سالم و تندرست و سر حال یه برنامه دیگر رو با ما همراهی کنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام.
توی این برنامه می‌خوایم راجع به یه مقوله‌ای صحبت بکنیم که یه تیکه‌هاش دست ماست ولی یه بخش خیلی بزرگیش دست ما نیست و اونم روشنایی شهره. من نمیدونم افرادی در
چراغای روشنایی منظورته
مثلا وزارت نیرو، شهرداری، حالا هر چیزی بهش مربوط میشه،
چراغای روشنایی رو... یا کلا خود روشنایی،
روشنایی
بودن شهر،
روشنایی.
آها آها.
هر کی که بهش مربوطه اگرم نمیشنه برید صداش کنید بگید یه رو وقت بذاره بشنوه.
یه سوالی من از مهدی بکنم، بدون چراغ چجوری شهر رو میخوای روشن کنی؟
نه یعنی اینکه چرا درباره خود چراغ میخوایم حرف بزنیم؟
نه درباره لامپ که نمیخوایم حرف بزنیم.
آها خب
درباره تأثیرات لامپ
سوال. نه دیگه حالا اشتباهت اینجاست که اگه فیلم مادر رو دیده باشی، زنده یاد علی حاتمی، اونجا میگه که تلخی با قند شیرین نمیشه، شبو باید بی چراغ روشن کرد.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خب ما درباره تاریخچه پیدایش آتش به عنوان اولین منبع نور صحبت کردیم، اما حالا این قسمتشو خود مهدی اینجا به عنوان کارشناس بخش تاریخی به ما میگه که
بالاخره وقتی شب میشه آدم باید بگیره بخوابه، روشنایی رفت، درست؟
بله.
این ولولک، این نمیدونم، این مرض، نمیدونم چه اسمی روش بذارم. این چیچی بود که به جون بشر افتاد که تاریک شده، من روشنش میکنم، میخوام بیدار بمونم، حالا کار دارم.
ببینید انسان اولیه یه چیزهایی رو اختراع کرد به اسم این چراغ‌های که با پی کار میکردن، اسمش هم پی رو گذاشتن، چراغ پی سوز. خب و مثلا پی میخدن توش و این میسوخت و روشن میشد. سخت هم بود، حتی مثلا این که میگفتش مثلا پی اون چراغ داره تموم میشه، برو از بشکه پی پی فردار بیار. میتونم اینو نه این بخش رو ول کنم به طور کل، نه این پی رو ول کن.
آره ول کن.
بله. بعد اون وقت میرفت و انسان اولیه شروع میکرد به روشن کردن چراغ. چه وقتی این چراغ پیسوز رو روشن میکرد؟ وقتی یه کار خیلی مهم و ضروری پیش اومده بود و شب باید مثلا بیدار میشست، مثلا چه میدونم
اسلحه رو باید اون نیزه رو تیز میکرد برای شکار فردا لازم،
دقیقاً برای شکار فردا لازم بود، یا مثلا یه وقت مریض بود، یکی از اعضای خانواده این میخواست مثلا براش زماد درست کنه، اون وقتا پماد نبود، بعدن که حروف بیشتری اختراع شد زیرو برداشتن جاش پی گذاشتن شد پماد، بعدن ها دیگه گفتن بگیم پماد که دیگه واقع، چون پماده پماد که
الان دختر من میگه کماد
کماد. آره آره بچه ها منم شنیدم ایجا که اینجوری میگن. بعد اون وقت این چی شد؟ بعد یه دفعه یه مثلا یه شب دیدش که یه چراغی مثلا بچه اونجا چراغی کرده، اون تا مثلا تایقار نشسته مثلا داره بازی میکنه، بازی گوشی میکنه، چیز ضروری نبود، چیز مهمی نبود. بعد این ور قار داد میزد میگفت بچه سوء استفاده نکن از اون چراغ.
خب
به خاطر همینم الان ما وقتی که دور دست یه چراغی رو میبینیم میگیم داره سوسو میزنه. از این به این رسیدیم.
شهر روشن در شب طبعا شهر قشنگتری از شهر تاریک در شب.
بله.
بعد یه مقداریش برای اینه که بتونیم راحت آمد و شد بکنیم، حالا یه مقداریش هم مال زیباییه دیگه. میخوام بگم زیبایی هم یه قسمتی از زندگی آدمه، نباید بگیم که به چه درد میخوره، فقط چیزای فیزیکی و واسه زیست کردن که نباید که
هزینه کرد. ذاتا آدمیزاد زیبایی دوست داره،
زیبایی هم باید هزینه کرد. یه بخشش به قول تو برمیگرده به شهرداری ها و اداره برق و این جریانات که حالا روشنایی خیابون رو باید تعمیم بکنن.
چیه خیابون؟
روشنایی های شهر رو
گفتی.
آره تعمیم بکنن. یه بخشم برمیگرده به ما.
الان
تو مغز حرفو ول کردی، الان میگی که این دوتا یه خورد به هم داره چجوری میگه.
خب تو هم کلن همه موضوع رو ول کردی. ببینیم من
به
من
این دوتا
یه چرا کار دارم؟ مشکل اینه که من به این دوتا یه ها کار دارم.
اجازه بده جلوی خونه خودمونو میتونیم ما روشن کنیم که شهر ما ربطی نداره، ولی جلوی خونه خودمون که یه قسمت از شهره که به ما ربط داره،
یه حباب یه لامپ کم مصرف
خیلی وقت هم رسم بود
گاهی اوقات با این نور مخفی ها یا ریسه. آره اسمش جالبی داره. خب
یه مایه ده یادم اصلا، حالا گفتی ریسه، این ریسای لامپشون هیچ موقع جمع نمی‌کردن، جلوی خونه‌شون بود. مناسبتی میشد روشن می‌کردن.
آره
مناسبتی
آره.
نبود خاموش می‌کردن. گاهی وقتا بی مناسبت روشن می‌کردن. خب قشنگه. بالاخره می‌خوام بگم که این کارو یه الان خوشبختانه نورپردازی ساختمان‌ها بیشتر شده.
گاهی اوقات هم مناسبت بود لج می‌کردن، خاموش نگه می‌داشتن. البته حالا. چیزی هم هست الان نورپردازی ساختمونه
رو به آسمونه،
میگن که آره، میگن که ما میخوایم نه ساختمون خودمون روشن بشه و رو به بالا هم هست.
آره.
در حالی که یه خوبی هم اینه که اون که خیلی خوشگل
به حالی که از روشنایی شهره،
ولی اگر که نوره رو به این ورم دوتاش باشه کوچرم روشن کنه.
آره خوب جلو اما یه حباب که گفتی یکی دوتا هر
حباب
چند تا
میتره که یه هایی
نه حباب پلاستیکی یا شیشه ای، اون حبابی که تو میگی باید بتره که.
آها راست میگی.
بنابراین همین دیگه، خودمون در حد وسعمون شهرمون رو خوشگل و زیبا و نورانی کنیم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
یک نفر افسوس تصادف نمود.
کی؟
حالا هر دفعه من یه شعر میخونم.
نه آخه بعضی موقعا میشناسم مثلا آدرس میدی میفهمم که
یکی از بچه‌ها چند روز پیش تصادف کرده بود.
خب آره.
ماشین سفیده.
بله. دور رنگه. جای نزده نداره.
یه کف دستم گفتش یک کف دستم بدون رنگ داره.
کف دست کی؟
نه یک کف دست بدون رنگ.
بدون
داره.
رنگ
هر کی من شما این. یک نفر افسوس تصادف نمود. بنده هم اظهار تأسف نمود. باعث افتادن آن اتفاق بود بدون شک، بود بدون شک نبود چراغ. بود شب و بود چراغش خراب، وای ز رانندگی با عذاب. دیده نشد از طرف روبرو، روبرویی آمد و خوردی به او.
خب
دیده نشد از طرف روبرو، روبرویی آمد و خوردی به او. باعث افتادن آن اتفاق بود بدون شک
کی؟
نبوده
چراغ. خب یه قسمت از نورپردازی شهری هم به ما ربطی نداره، در واقع یه قسمت بزرگی از نورپردازی شهری
به ما ربطی نداره. نه به ما ربط داره،
به ما ربط داره، مسئولش راست میگه.
ببین به ما ربط داره ولی به ما ربطی نداره. آره دقیقاً. خیلی هم به ما ربط داره. ما شهروندا باید بخوایم که نور شهر
در واقع به ما مربوطه ولی به ما ربطی نداره.
حالا میخواین جدا صحبت اصل قضیه رو هم درباره صحبت کنیم.
من میخوام بگم شما نگاه میکنید یه پلیو خیلی خوشگل میام واسش سیمکشی میکنن، چراغ میذارن و این حرفا، دوم هم هست شروع بکن قنگ دونه دونه قنگ چراغش میسوزه،
صدا میده چراغ موقع سوختن. آره. شبا آدم خواب
اگه اونجا باشی تا حالا پیش چراغی که داره میسوزه نبودی، یه دینگ میکنه،
یه فس ریز.
نه دینگ
فس بالاخره، یا دینگ.
حرف مالو گوش کن. آره بنابراین میخوام بگم که میسوزه، بعد دیگه خب سوخت دیگه، زحمتو کشیدن، سیمم کشیدن، لامپ هم گذاشتن، این حرفا، برق هم وصل، وقتی میسوزه خب آقا اونو مدیریت باید بکنی،
مدیریت کنه که نسوزه.
باید بهتر انجام بدن، نگهداری و تعمیر.
نه اولا که جنس خوب باید بگیرن، داره میشه مدیریت کرد که نسوزه، ولی وقتی سوخت باید مدیریت کنن که عوض
شه.
وقتی عوض میکنن مدیریت چیکار کنن؟
گیر دادی الان دیگه. نه وقتی عوض میکنن باید گوششون به دهن شهروند باشه که یه جا اطلاع میدن آقا فلان سوخت.
نه دیگه لازم نیست گوششون
بدن. شهروند چرا خودشون گوششون رو میشستن به لامپ میگه دینگ.
اصلا لامپ کم مصرف اگه استفاده بکنیم برای همین خوبه.
چیه؟
گوشه تو وقتی چسبوندی به لامپه که ببینی میسوزه یا نه، گوشت نمیسوزه. یعنی ممکنه لامپه بسوزه ها،
ولی گوشت
نمیسوزه. آره.
سامانه پیامگیر ما 3881. متشکرم که با ما همراه هستید و به ما پیامک میدید. آقای نادر برازش برامون نوشتن که بعضیا براشون این نور فلاش دوربین چراغ راهنمایی خیلی آزاردهنده است، چون بهشون یادآوری میکنه که متخلفن. پیامک بعدی گفتن که من همواره تو خونه چراغ‌ها و لوسترهای کمتری رو روشن میکنم، ولی وقتی میرم ادارمون و میبینم از اول صبح کلی چراغ بیدلیل روشنه و برق داره مثل چی هدر میره، مثل چی دلخور میشم. به نظر شما مثل چی؟ اسمم هم نمیگم که راحت باشیم. مثل یه شهروند وظیفه شناس، مثل یه انسان دلسوز، چه ناراحت باشیم. دوستان عزیز، داره برنامه به پایان میرسه. یه نکته ای تو این پیامک ها بود دلم نمیاد که ازش بگذرم.
نگذر.
راست میگه این آقایی که یا خانومی که خودشو معرفی نکرد، صبح میای اداره میبینی تمام چراغا روشنه. این یعنی چی؟
روشن کردن که تو میای نخوری زمین دیگه.
نه منظورم این نبود، منظورم اینه که آخر شب اون کسی که میره بیرون نمیگن درو میخوای قفل کن چراغا رو خاموش کن.
چرا؟
پول دیگه، اینا انرژیه.
بله اینا انرژی.
خسته نباشی.
رسیدیم به این نتیجه الان اون موضوعی که این آخر با هم نتونستیم
خوب همراهی کردی.
حل و فصل شد.
خسته نباشین. خداحافظ.
خدا نگهدار.
لحظه هاتون بخیر باشه خانم ها و آقایان، خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون با رادیو جوان همچنان روی موج اف ام ردیف 88.